الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صحبت ما راجع به کیفیت سلوک مخدرات بود و اختلافی که ممکنه با نحوه سلوک آقایان در تطبیق مصادیق وجود داشته باشه. بارها این مطلب رو سوال میکنند و راجع به علیت اختلاف بین این دو مطلب که اینکه چرا باید مسئله به این نحو باشه، و آیا امتیازی در بین و خداوند، چه بسا ممکنه که کار را برای مردها راحت‌تر کرده. از نقطه نظر محدودیت‌هایی که برای هر شخص در میزان اختیاراتش قائل شده نسبت به مردان، تفضیلی در اینجا مطرحه. و بر همین اساس طبعا به واسطه عدم ادراک صحیح از مطلب، ما میبینیم که در بسیاری از مجتمعات برای این قضیه راه حل‌هایی رو مطرح میکنند، گویا در قبال شرایع الهی، شریعت نوین با تئوری ها و با قوانین جدید برای ارضاء خاطر خانوم ها میارن و نعوذ بالله تصور بر این است که خدای نکرده در اینجا ظلمی بر زنها رفته و برای جبران این ظلم نیاز به تدوین قوانین جدیدی هست. این مسئله بر اساس پندارها و افکار پوچ جهال و نادایان به حقایق عالم هستی و علیت نزول قوانین و شرایع در این مسئله است. تصور اونها بر این است که در دستگاه خدای متعال کیفیت تدوین قوانین مانند قوانین بشری است که ناشی از فکر محدود و تأمل خام در برهه‌ای از زمان و بعد جبران اون تفکر ابتدایی با تفسیرهایی و با تدارکهایی که بعداً ممکنه انجام بشه است. این مسئله در مورد افکار ما افراد بشر صادقه. افرادی که مرتبه عصمت در تفکر نرسیدند و با حقیقت عالم غیب مرتبط نشدند، اینها دائما افکارشون دست خود تغییر و تبدله. و باید هم این چنین باشه. و به طور کلی این که مرحوم آقا رضوان الله علیه در کتابشون اصل و محوریت را در حکومت اسلامی بر اتصال به عالم غیب میدونن روی این جهته. ایشان در کتاب اثبات میکنند که حاکم اسلامی باید متصل به عالم غیب باشه تا بتواند صرف نظر از تفکر بشری که به واسطه اندوخته تجربه و مطالعه و تدبر و تعلم در فنون لازمه اجتماعی سرمایه ای را کسب می کند از اندوخته ها و اون سرمایه را به کار می بندد، صرف نظر از این جهت باید روان او و سر او و روح او به آبشخوار عالم وجود متصل باشه و حقایق بدون واسطه از اون مجرا بر دل و قلب او تنازل پیدا کنه. یک همچنین شخصی میتوان گفت از اشتباه محفوظ و مصونه، ولی سایر افراد نه، اشتباه میکنند، بعد متوجه میشند، مطلبی را انجام میدند، بعد متوجه میشند که اشتباه بوده، گول خوردن، فریب داده شدن. بسیاری را اعتراف میکنند، بسیاری را اعتراف نمیکنند. تمام اینها به خاطر این است که اندوخته های ما محدوده، ریشه های تفکر ما و ریشه های بینش و بصیرت ما محدودیت داره. حالا اگر به یه همچنین فردی دسترسی پیدا نشد، اون وقت مطلبه به مراتب دیگر میرسه. خب این مطلب دیگری است، اما اینکه از ابتدا ما اساس حکومت اسلامی را بر اساس اصول ظاهری و عامه پسند قرار بدیم، این نیست جز متابعت کردن از افکار دیگران، افکار خام و افکار نسنجیده و عامیانه و کودکانه برای تدبیر و تکمیل نظام اجتماع. خب طبعا این مسئله جای سؤاله. خدای متعال خالق همه افراد، برای او زن و مرد تفاوت نمی کند و اسناد قوای فاعلی را به مرد دادن و انفعالی را به پروردگار این غلط است. در آیه شریفه می فرماید علکم الذکر و له الانثی، آیا پسران را برای خود می گزینید و دختران را به خدا نسبت می دهید؟ برای خدا که پسر و دختر، زن و مرد تفاوت نمی کنه. خدا آفریدگار هر دوست و هیچ کدام از این دو را به خود بیشتر منتسب نمی کند. مانند افکار جاهلانهی که در میان ما هست، که اگر فرض کنید که پسر زاییده بشه ممکنه محبوبیتش در اون فامیل در میان بعضی از اون افراد بیشتر از دختر باشه، تمام اینا افکار جاهلانه است و باطل. بین پسر و بین دختر تفاوتی نیست، هر دو نعمت خداست. اگر دختر نباشه پسری هم زاییده نمیشه و اگر پسر نباشه دختری هم زاییده نمیشه و هر دوی اینها موهبت الهی است. و بعضی ها که در سابق معروف بود اصلا اگر اون حامل بیچاره که 9 ماه زحمت کشیده و جنینی را در خودش پرورانده و همه مصائب را فلان، در هنگام حمل اگر دختر میزایید اصلا بعضی از افراد نمی آمدن، کمک نمی کردن، ولو از افراد نزدیک. من پسر دختر زایده. تمام اینها ناشی از افکار جاهلانه است و مربوط به عالم قرون وسطا و دوران تهجر و توحشه. پسر با دختر تفاوتی ندارد و دختر هم با پسر هیچون امتیازی نداره و فقط امتیاز به تقواست و خداوند هم مافوق ذکوریت و انسیت است. یعنی در خداوند نه ذکوریت راه دارد و نه انوسیت. خدای متعال ذاتش مبرای از هر حد و قیدی است و ذکوریت و انوسیت نزول مراتب اسماء و صفات کلیه اوست، اسماء فاعلی و اسماء انفعالی، جنبه قدرت و جنبه قبول قدرت. اون جنبه قدرت به عنوان ذکوریت و جنبه قبول و تأثیر به عنوان انوسیت در این عالم تنازل پیدا میکنه. بنابراین در ذات پروردگار هیچ نوع امتیازی برای این دو طیف وجود نداره. و در شرع اسلام هم برای مبارزه با این مسئله روایات بسیاری نقل شده و نمونه های بسیاری از افراد کملی و اونهایی که به منزل مطلوب رسیدند از هر جهت وجود داره، چه افرادی که در علوم ظاهر اینها به مراتب بالایی رسیدند. ما الان زنهایی داریم در اسلام که اینها مجتهده بودند، از نقطه نظر فکری و عقلی دارای قوای عالیه و استنباطات عالی فلسفی بودند و از نقطه نظر استنباط در علوم فقهی و علوم شرعی و احکام و مبانی و اعتقادات مراتب بالایی رو اینها حائز بودند. و این مسئله جای تأسف است که ما افرادی که خود را پیرو مکتب علم و یقین و اتقان و رسیدن به واقعیات و تلقی حقایق ما می شماریم، متاسفانه در این زمینه اونچنان که باید و شاید قدمی بر نداشتیم و نسبت به تربیت و تکامل زنان در علوم اسلامی اون همت و جدیت لازم را به کار نبردیم، بلکه به سایر مسائل و علوم و فنونی که نه به درد دنیایی کسی میخوره نه به درد آخرت اینها رو آورده میشه و مسائلی که فقط صورت و ظاهر عوام پسند دارد به این تعبیر، اینها را ما پیگیری و تبعیت می‌کنیم و از پرداختن به این علوم و حقایق اسلامی خب غفلت می‌کنیم. بسیاری از دختران بزرگان ما اینها مجتهده بودند، اینها خود تقلید نمی‌کردند. در همین زمانهای اخیر و بعضی از افراد به طور ندرت وجود داشتن که صاحب کمالاتی حتی بودن و از تعریفات اونها پیداست. من یه وقتی تعریف یک از همین تعریفات همین مخدره که اخیراً به رحمت خدا رفت، البته نه این که اخیراً، سالهای پیش، همین مخدره خانم حاجی خانم اصفهانی را که من یک از همین تعلیفات ایشون را مطالعه می کردم، من دیدم که بسیاری از مردهای ما مطالب ایشون را نمی فهمن، یکی ایشون در کتابشون نوشته و بسیار زن بزرگواری بود و مرحوم آقام ظاهرا در همون کتاب روح مجرد از ملاقات با ایشان به اتفاق مرحوم آقای حدادم ظاهرا در اونجا مطالبی رو نقل میکنم. علی کل حال بالاخره شخصی بوده که آقای حداد طالب ملاقات با او بود و خب ایشون کارشون بی حساب نیست و اظهار خرسندی و رضایت هم میکردن از ملاقات با ایشون و این مسئله اختصاص به ایشون نداره، نخه، در تک تک افراد هست، یکی به کار میگیرد یکی نمیگیرد، یکی از این استعداد استفاده میکنه و یکی برمیداره میره به عمرش صرف میکنه توی دانشگاه و اینها به یک علومی که به یک قاز هم نمیارزه. خدای متعال راه کمال را برای همه باز گذاشته. کمال یعنی عبور از حجب و اسما و صفات جزئیه و بعد وصول به اسما و صفات کلیه و بعد ذات. این مراتب برای همه افراد هست، برای همه به طور یکسان هست. شما در یکی از کتب ادیان سابقه و لاحقه، منظور از لاحقه همون دین مقدس اسلام که ابدیت دارد، شما بیایید بگویید که کمال در این کتب اختصاص به مردان، در تورات، در انجیل، در کتاب دعا، کتاب زبور، زبور داوود، در قرآن کریم کدام آیه هست که دلالت می کند کمال یعنی رسیدن به مطلوب؟ این اختصاص به مردها داره. کدام روایت ما داریم از ائمه که این اختصاص به مردها دارد؟ یه وقتی من بچه بودم، حدود 7-8 سال سنم بود یادمه، به اتفاق مرحوم آقا از مسجد برمیگشتیم برای منزل. ایشون کنار مسجد که ایستاده بودن یه مرتبه یه ماشین شخصی آمد، گفت آ بفرمایید. ایشون گفتن که مسیر ما دور است، گفت بفرمایید. سابق سوار میکردن، با حالا تفاوت داشت. اگر ما کنار خیابون میستادیم اهل مردم سوار میکرد. خیلی از اوقات که ایشون کنار مسجد میستادن و منتظر تاکسی بودن، افراد شخصی، حتی افراد ریشتراش و کراواتی و اینها می آمدند و سوار می کردند، احترام می گذاشتند و حتی تا در منزل می آوردند، با اینکه منزل مسافتش یه مقداری خاکی بود، همون منزلی که الان در همون احمدی است، خاکی بود در اون زمان، مسافت زیادش خاکی بود. کنار مسجد ایستاده بودیم، یکی از این ماشین ها آمد و سوار کرد و بعد مشخص شد که مرحوم آقا رو میشناخته، یعنی همون شخصی که راننده نه، ولی اون شخصی که جلو نشسته بود و ماشین متعلقه به او بود. دیگه با آقا شروع کردن به صحبت و اینها و از بعضی از افراد اسم بردن که من جمله یکی از افرادی که از اهل علم بود حتی و مرد خوبی هم بود و از دنیا رفته بود، مطالبی را که از ایشون شنیده بود یک به یک برای آقا میگفت که ایشون این حرفو میزد، این حرفو میزد. یه دفعه تا رسید به اینجا که گفت شکر کنید خدا را که شما را مرد آفرید نزن. یه دفعه خودتون را آسف کنید. این حرف یعنی چه؟ خیلی حرف جا خود. گفتن نه، ما یه همچین چیزی نداریم. شکر کنید خدا را به همون طور که شما را آفرید. این باید گفته بشه. یعنی من که الان مرد هستم باید خدا را شکر کنم که مرا مرد آفرید نه زن. شما که الان زن هستید باید شکر کنید خدا را که شما را زن آفرید نه مرد. التفات کردید؟ باید همونی را که خدا آفریده بر او شکر کرد، نه اینکه ما را در جای دیگر قرار نداده و دیگری خب فرض کنیم که در یه موقعیت پایین تری قرار گرفته. نه خیر، این مسئله اینطور نیست. و اینکه بر بعضی از حکما خورده میگیرند که نسبت به بعضی از طوائف کم لطفی شده، خب این ناشی از این است که بینش و مقدار سعه فکری هر شخصی ممکنه تفاوت پیدا کنه. دلیل نیست برای اینکه شخصی که حالا به فرض کنید که یک علمی اطلاع پیدا کرده، دسترسی پیدا کرده، همه مطالب او هم صحیح باشه. نه خیر، نه هر حکیمی این حرف را میزند و نه هر شخص دیگر امروزی حرفاش درسته. اگر اونها یه حرفی در یه جا در یه کتاب زدن، شما همه حرفاتون غلطه. خدای متعال راه کمال را برای همه باز نگه داشته، منتها راه کمال برای هر شخصی به یک نحوه، به یک نحوه. راه کمال فقط به بیل زدن و کلنگ زدن و دیلم زدن که نیست. گاهی اوقات به انسان میگن بشین در کنج منزل و به توانی راه تو بری. ما راه کمال مندراری را میخواییم بریم یا راه کمالی را که او گفته؟ اگر او گفته، این راه هم نشون داده. برای رسیدن به حقیقت دین و به معانی دین، انسان باید به احکام دین عمل کنه. این مسئله حج، این مسئله رفتن و مناسک و انجام دادن و حج کردن و کذا، واقعا ما کم حکمی داریم در شریعت که نسبت به این قضیه تأکید شده. من این مطلب رو به عنوان مثال خدمت مخدرات عرض می کنم تا به ظرافت مطلب بیشتر توجه بشه. راجع به حج ما روایت داریم کسی که مستطیع بشه و حج نره، یا بر دین یهود رفته یا بر دین نصارا. و اتفاقا خود من چند مورد، سه مورد یا چهار مورد سراغ دارم که شخص محتضر در هنگام وفات یهودیت یا نصرانیت رو انتخاب کرده بود. اتفاق میکنید؟ یعنی افرادی که در دور و بر او بودن کاملا این موضوع را فهمیدند که ملائکه قبض روح به او گفته بودند بر دین اسلام ما تو را قبض روح نمی کنیم، یا یهودیت را اختیار کن یا نصرانیت را، برای کسانی که واجب است حج. حتی اگر زن مستطیع بشه و شوهر اجازه ندهد، باید به حج برود ولو اینکه مرد او را طلاق بده. زن باید به حج بره. اگه طلاق میخوای بدی بده. درست شد؟ نسبت به حج بسیار روایات اکیده. البته خیال نکنید این مسئله فقط مربوط به حج ها در مورد زن مخالفت شوهر را باید در اموری که مرد او را امر به امر خلاف میخلاف شرع میکنه باید انجام بده. فرض کنید که مرد به زن میگوید باید بی حجاب بیای جلو مهمان، زن نباید قبول کنه. مرد بگوید طلاق میدم طلاق بده، حق نداره زن به خاطر طلاق و به خاطر جدایی مخالفت با شوهر نکنه. باید با شوهر موافقت کرد در صورتی که امر به خلاف شرع بیان نکنه. خلاف شرع بیان یعنی ظاهر. حالا یه وقتی میگه روزه نگیر خب انسان نباید بگه، یه وقتی میگه اینجا نرو، در اون اموری که مربوط به شوهر هست زن باید اطاعت بکنه و مخالفتش حرامه. این شخص در منزل نباید بیاد، زن نباید در منزل بیاره، اینجا نباید بری، زن نباید بره، با این شخص نباید صحبت کنی، زن نباید صحبت بکنه، اینها همه به جای خودش محفوظ. اما اگر مرد به زن گفت که نباید نماز بخونی، نه حق نداره، غلط میکنه. مرد به زن بگوید که نباید روزه بگیری، اگر روزه بگیری من طلاقت میدم، بده، زن باید روزه بگیره. زن مستطیع میشه و باید به مکه بره، مرد میگه نباید بری، حق نداره، در مقابل حکم شرع نمیتواند زن را ملزم کنه. درست شد؟ یه وقت من در بیمارستان لبافی، لباف نژاد که مرحوم آقا چشمشون عمل کردن، اون موقع من خدمتشون بودم، یه روز راجع به کیفیت استطاعت صحبت به میان آمد که استطاعت یعنی چه؟ یعنی یه شخص یه خروار پول داشته باشه و فرض بکنید که همه یه جاده ها براش اسفالت تا مکه و فرش بندازن و از روی حریر و دیبا عبور بکنه یا تخت روان، برای برگشت از مکهش اینقدر پول داشته باشه، برای رفتش اینقدر، زن و بچهش رو اینقدر داشته باشه، در کمال صحت و سلامت و سربه تخلیت و سر، یعنی کاملا آمادگی راه و اینها و امنیت و تمام این مسائل باید باشه، اینو بهش میگن استطاعت. یا اینکه شخصی که میتواند و استطاعت داره، یکی که میتوانه به مکه بره و وقتی هم برمیگرده خب به شغلش ادامه میده، یا حتی شخصی میتواند پیاده بره، میتونه پیاده بره و مشکلاتی هم براش به وجود نمیاد. خب فرض بکنید که روزی چند فرسخ میره و مسئله به وجود نمیاد. خیلی ها هستن که پیاده میرن، سابقا هم میرفتن. کدام یک از اینها استطاعته؟ کدام میکرده؟ ایشان فرمودن نه، دایره استطاعت خیلی وسیع تر از این حرف هاست. کسی که میتواند به مکه برود باید به مکه برود، ولو این که در طول راه اون مخارج خود را تأمین کنه. فرض کنید که به یکی میگن آه بیا در مکه، فرض کنید که در بین راه کفش ها را فرض کنید که بدوز، شغلش کفاشی است، به کسی میاد شغلش پیرهندوزی است، در طول سفر هم فرض کنید که به شغلش ادامه میده، شخصی پزشک میاد در طول سفر هم به اون شغل ادامه میده و هم سال زاده، نه بر اینها واجبه برن. اینطور نیست که کسی که حرکت میکنه به سوی مکه باید دست بسته و دست به هیچی نه تری خشکی بزنه و بعد این بخواد مکه بره، نه اینطور نیست. حتی ایشان نه به عنوان یک مسئله، حتی دایره استطاعت رو هم از این بالاتر بودن که بنده دیگه این مقدار رو نمیگم چون ممکنه توهم بعضی از مسائل بشه. اینقدر مسئله مکه مهم است و اینقدر اهمیت داره، درست شد؟ اما نظر ایشان و واقعیت مسئله همین بود که اگر زن بچه ای داشته باشد که با رفتن او این بچه صدمه ببیند، حج از او ساقط میشه. بچه اذیت میشه، بچه ایست 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، ممکنه بمانه، ممکنه نگهش دارن، ولی اذیت میشه، از نظر روحی صدمه میبینه. این حج برش واجب نیست، باید بشینه در منزل و حج. در خدمت ایشان بودیم در اخلمد، در آن 2 سال آخر حیاتشون که چند روزی حدود 2 هفته‌ای در کنار مشهد به توصیه دکترها رفته بودن برای ایلاق، من در خدمت ایشان بودم. یه شب راجع به فتوایی که از بعضی از آقایان هست که اگر زن بچه شیر میدهد و میتواند با همین شیرهای معمولی توی بازار و اینها شیر خشکایی که دوا خورن با این بچه اش رو شیر بده، باید شیر بده و همینجوری شیر بده و برنش مکه بره، زیرا شیر دادن، التفات کنید، شیر دادن زن بر بچه واجب نیست و مکه در صورت استطاعت واجب است. پس اگر یه وقتیش بچه شیر نتواند غیر شیر زن بخوره، خب اون هیچ، اون که دیگه مسلمه که خب نباید بره. یه وقتی نه، فرض کنی شیر خشکم میخوره و خیلی اشکالی هم پیش نمیاد. اون آقا در رسالهش، آقای خویی، فتوا داده بود که زن باید شیر خشک بده به بچهش و بره مکه. ایشون فرمودن این فتوا خلاف اسلام است و کسی که این فتوا را داده است معلوم می شود که به روح دین پی نبرده است. چرا؟ چون بچه را خداوند قضاش رو از مادر قرار داده. خب می تونست بگه چیز دیگه بدین بهش. و این بچه تا 2 سال باید این ارتباط را با مادر داشته باشه. این نحوه ارتباط و تعلق و تغذیه از مادر را باید داشته باشه. بنابراین در صورتی مکه برای او واجب می شود و استطاعت حاصل می شه که این ارتباط دیگه نباشه، بچه دیگه احتیاج به شیر نداشته باشه. یا اینکه از نقطه نظر عادی و از نقطه نظر ظاهری از جهت روحی برای او مانعی نباشه. خب در این صورت مسئله فرق میکنه. اما اگر ارتباط ظاهری قطع بشه به واسطه قطع از شیر، این یک صدمه ای بر بچه وارد میشه که اون صدمه از رفتن به مکه بالاتره. اتفاق کردید؟ از رفتن به مکه این صدمه بالاتره. میان میگن مکه رفتن، طواف، حج، عرفات، چطور ممکنه که حالا یه بچه رو فرض بکنیم که 15 روز 20 روز 1 ماه انسان شیر نده، چطور ممکنه یک همچنین عمل به این مهمی و عمل به این عظیمی به خاطر 1 ماه تعطیل بشه؟ عمل مهمه، درسته، ولی اهمیت این عمل را کی درک میکنه؟ چه شخصی این اهمیت را درک میکنه؟ آیا شما درک میکنید یا خدا درک میکنه؟ اگر خدا این را آورده، او هم میگه در اینجا این کار رو باید کرد. یکی از دوستان مرحوم آقا میخواست به سفر مکه بره، البته از دوستان سلوکی نبود، هنوزم حیات داره، در تهرانه. میخواست به سفر مکه بره، واجب بود. عیالش میگفت من را هم باید ببری. گفت آخه تو حمل داری؟ حمل داری که نمیشه. حالا یه مرتبه دیگه میگفت نه منو باید ببری. من یادمه زمستان بود، ما در زیر کرسی نشسته بودیم. در اون زمان من حدود 8 سال 9 سالم بود. این شخص داشت این قضیه رو نقل میکرد و بعد گریهش گرفت. گفت برام آقا، گفتن خب چه کردید؟ گفت آقا مجبور شدی. گفتن چرا؟ گفت تهدید کرد که اگر مرا نبری حملم را سقط میکنم. خب خانم بزرگوار، شما میخوای مکه بری بگردی یا میخوای مکه بری حکم خدا را انجام بدی؟ اگر میخوای حکم خدا رو انجام بدی که به هر قدم قدم این حرکتت یک ملائکه عذاب برات عذاب دارن می‌نویسن، تو میای سقط جنین میکنی، بچه 3 ماهه رو 4 ماهه رو 2 ماهه رو میخوای سقط کنی به خاطر اینکه مکه بری، اون مکه تو مغزت بخوره. اگر میخوای بری بگردی، خب بهتر از مکه جای گردش هم هست، چرا مکه میخوای بری بگردی؟ این رو میگن نادانی، این رو میگن جهالت. انسان میاد و حکم خدا را بر اساس هوای نفس پیاده میکنه. یکی از افراد بود، این هر سال مکه میرفت، در زمان مرحوم آقا هر سال میرفت، به عنوان روحانی کاروان هم میرفت. خلاصه ما نمیفهمیدیم، حالا من نمیتونستم، قاصر بود فکرم از اینکه رجحان این مکه را درک کنم، نمیفهمیدم، در محدوده مشاعر خودم نمیتونستم حل کنم، حالا این نقص از ما بود. علی‌کل تا اینکه خب این شخص به عنوان یکی از شاگردان مرحوم آقا شد و خب دیگه از ایشون چیز نشد. مرحوم آقا به ایشون پیغام دادن از امسال شما مکه نروید. خب حالا آقا با این شخص لج داره، چطور شد سالیان سال بود و مرحوم آقا به این کاری نداشتن؟ اما وقتی که شما آمدی شاگرد شدی، دیگه بایستی که حساب باشه، شاگرد بشیم و کار خودمونم بکنیم که نمیشه. اسمن بگیم شاگردیم و بعد هر کاری دلمون میخواد بریم انجام بدیم، خب نمیشه، از اول بگو نیستم و هر کاری هم میخوای انجام بده راحت. اما وقتی که شاگرد میشی، وقتی که در تحت تربیتی قرار میگیریم، دیگه باید کار رو حساب باشه. آقا فرمودن که مکه ایشان نروند. خب لابد ضرر داره دیگه. این شخص خیلی متأثر شد، خلاصه خیلی بالا و پایین، و هی هم کم کم موعد مکه نزدیک می شد و کاروان ها و دیگه روحانیونشون می بایستی که مشخص بشن و دیگه کارم داشت می گذشت، و اینم که فقط هر سال به عنوان روحانی می رفت نه به طور آزاد. یکی دو مرتبه پیغامی صحبت این طرف، آه این تبصره نداره، این نام چی نداره، این ایشون هیچ جواب نمیداد. تا اینکه یه دو مرتبه ما رو دید و گفت آه شما برید به مرحوم آقا بگید، به آقا بگید ما یک کاری را داریم انجام میدهیم، یک مسئله تحقیقی را داریم میکنیم اونجا. نمیدونم تحقیق چی بود، مساجد اونجا چند تا مسجد داره، چند تا حسینیه داره، چند تا آبدارخونه، نمیدونم کجاش چطوره، گوشه چطوره، نمیدونم مسلمین چند تا میان فلان میکنن، تحقیق داریم میکنیم. خب این ناتمام میمانه و چی هست دونه. من گفتم آه صلاح برای اینه که شما از این قضیه صرف نظر کنید و دیگه حالا شما برید بگید، چشمتون روز بعد نبینه. وقتی که ما رفتیم پیش مرحوم آقا، همین که دهنمون رو باز کردیم آقای فلان میگوین یک مرتبه، اصلا همین اصلا آقای فلان این حرف را ما زدیم، میخوان عمل کنن نمیخوان خودشون میدونن. اصلا من همین اصلا نگفتم چی چی مبتدا رو گفتیم، منو خبرشو نگفتیم. این آقا حالا میخواد بگه من برم نرم، فرض مکه برم، نمیدونم دوغ بخورم آب بخورم. همین که گفتم آقای فلان، داد کشیدن به سر من بیچاره، این حرف را ما زدیم، میخوان عمل بکنن نمیخوان خودشون میدونن. بعد حالا ما که اینجوری بهش نگفتیم، ما آمدیم یه خورده کم کردیم آوردیم با این قدر، نه خیر صلاح نیست برای شما، صلاح نیست. و بعد گفت ایشون چجوری گفتن، گفتن صلاح نیست اینم صلاح نیست بدون. بعد اتفاقا در همون سفر ما داشتیم مکه میرفتیم، البته حدود 23 سال بود که ما نرفته بودیم و در همون زمان مرحوم آقا بود، داشتیم میرفتیم، رو کرد به ما بنده خدا، گفت آه التماس دعا داریم، ما که توفیق نداریم، شما توفیق دارید. گفتم حرف شما این است که 23 سال بنده توفیق نداشتم، این یک. ثانیه من 23 سال بود که نرفته بودم دیگه. ثانیه اگر قرار بر این باشه که رفتن به مکه توفیق میاره، پس آقای حداد بنده خدا که در همه عمرش یه دفعه رفت مکه خیلی آدم بی توفیقی بود. مرحوم آقا 6 مرتبه مکه رفتن و ایشان به من میگفتن که من آرزو دارم هر سال را برم، ولی خب نمیشه، مسائلی پیش میاد نمیشه قضایی. والده ما یک سال در حمل همه اولادشون، خب طبیعی بود و اینها، هم در مورد پسرهاشون هم در مورد دخترها، فقط در مورد این همشیره آخر ما، در مورد این همشیره آخر ایشون حملشون غیر طبیعی بود، عمل بود اینها. همون زمان حج بود، مرحوم آقا قرار بود به اتفاق یک عده برن مکه، قرار بود برن و اونها هم اتفاقا به خاطر ایشون مسئله رو انتخاب کرده بودن، در زمان شاه بود، بله در همون زمان شاه بود. در همون سالهای آخر بود، سالهای آخر بود. چون میگن این دیگه از نظر ظاهری، از نظر عادی، این دیگه بچه فارغ نمیشه و باید عمل کرد. بالاخره میبرن و عمل میکنن و مسئله چیز میشه و میارن در منزل. در همون ایامی که واحده ما در بیمارستان بود و دیگه قرار بود برای فردا پس فردا بیارن در منزل، و روزهایی بود که دیگه کاروانها حرکت کرده بودند و این کاروانی هم که ایشون درش بودند اون هم آماده برای حرکت بود و هی افراد میگفتن آه چی شد، میاید نمیاید اینها. من داشتم به اتفاق ایشون میرفتم یه جایی، ایشون عقب نشسته بودن، من هم رانندگی میکردم. من رو کردم با آقا، گفتم آقا اگر شما مسئله مکه براتون چیز دارید نگران نباشید، ما میایم تهران متناوبا، چون ما در اون موقع قم درس میخونیم. گفتم ایام ذی‌الحجه هم هست، بعضی درس ها هم تعطیلی هم زیاد داره و ما میایم تهران و والد و اینها رو به اصطلاح بهشون سر میزنیم، اینها شما مکه برید. ایشون در آمدن به من این جمله رو گفتن، آیا آسم حسین این چه مکه است که انسان برود و عیال او به شوهر احتیاج داشته باشه؟ آیا آسم حسین این چه مکه است؟ التفات میکنه در حالی که اشتیاق ایشان برای رفتن به مکه را بنده میدانم چقدر بود، کسی نمیدانه. شما داری به یه سفر مکه نگاه میکنی، بریم و بگردیم و دور کعبه طواف کنیم و شبها بنشینیم و با رفقا و بیان و بنشینن و صحبت کنن و بله شبها گر بنده در همین سفر قبلی که مکه رفتم شبها میرفتم کنار مستجار به اصطلاح مینشستیم و در اونجا می دیدم افرادی که میان و می نشینن، اینها آقایان ریش سفیدها دو وجب ریش می آمدن کنار مستشار می نشستن، مسجد الحرام و تبدیل به مجلس گعدشون می کردن. یعنی چی؟ یعنی شب تا صبح می شستن همون حرفایی که تو قهوه خانه و شبها تا صبح نشستن پای چایی و ظرف آجیل بود، اون حرفا رو جلوی مکه و کعبه با هم می زدن. اینو بنده با گوش خودم میشنیدم که یه مرتبه من دیدم صداشون بلند، ناراحت شدم اصلا به طور کلی، حال بقیه رو گرفتن. رفتم گفتم آقایان شما که قراره این حرفا رو بزنید چرا اینجا بلند شدید آمدید؟ من شناختن، از مشهد بودن، از همون مختلف بودن، آیان مختلف بودن اهل. اگه قرار بود شما بیایید و جلوی مسجد الحرام و مستجار بنشینید این حرفا رو بزنید، چرا اینجا بلند شدید اومدید؟ برای همیشه جای دیگه میرفتید؟ خجالت کشیدن سرشون انداختن پایین، صداشون آورد. التفات میکنید، اینم یه مکه است. و ایشان اون سال مکه نرفتن. خب حالا اگر مکه می رفتن خدا بهشون بیشتر می داد یا اینکه نرفتن؟ کدام؟ ما شعار که نباید بدیم، باید به حقایق نگاه کنیم، به واقعیت ها نگاه کنیم، باید ببینیم اون چرا که خدا می خواد چیه. درسته؟ حالا بیاییم بگیم نه خدا اینجا جانب زنها رو گرفته، میگه مکه نرو به خاطر عیالت، نه خدا نه جانب زن رو گرفته نه جانب مرد رو، هیچ کدوم. میگه هر کدام کارتون رو درست انجام بدید، خلاف انجام دادید به حسابتون نمی نویسی. اگه زن آمد اون طرف قضیهش هم هست، اون طرف قضیه، من اینو از این طرف گفتم از اون طرفش هم میگه، فرقی نمی کنه. سالی بود مشهد مشرف شده بودیم. اون موقع ما سنمون حدود 14 سال 15 سال بود. بله. تابستان ها می رفتیم 20 روز 17 روز 15 روز یک ماه مشهد می موندیم. یه دو تا اتاق کرایه می کردیم. بعضی اوقات هم یه اتاق. بعضی وقتا دو تا اتاق. توی یه اتاق که درداش مرحوم آقا بودن و افرادی که می آمدن برای دیدنشون، یه اتاق هم که خب به اصطلاح ماها بودیم و چیز بود. اون زمان هنوز خراب نکرده بودن این اطراف حرم و اون استاندار زمان شاه ولیان، این چیزا رو خراب نکرده بود. اینها کوچه تهرانی ها بود، تکه تهرانی ها اونجا بود. خدا رحمتش کنه آدم خوبی بود. اون منزلی که می رفتیم یه آقای حسینی بود، خیلی آدم خوبی بود. اونجا بود. این همشیره ما، همشیره سوم، یکی قبل از آخر، کوچک بود اون موقع، کوچک بود. اونجا مبتلا به ناراحتی معده و اینها و اسهال شده بود و حالش هم خوب نبود. ما دکتر میبردیمش و اینها و اون موقع شیر میخورد مثل این که بله ظاهرا همین شیرهای اصطلاحی رو میخورد، میشد بیرون شیر خشک و از این چیزها نه. اونجا اسهال شدیم. والده خب از نقطه نظر اطاعت از مرحوم پدر ما، والده ما نمونه بود و من از این نقطه نظر جدن حکایاتی دارم. خب اونجا حرم می رفت و می آمد و اینها و خب اصلا کلیه مسائل و مسئولیت ما به دوش والدمون بود دیگه. یه مرتبه بعد ظاهرا ایشون رفت حرم و بچه رو گذاشت در منزل و اون یه مقداری اذیت شد اینطوری که در نظرمه و اونم تقصیرم تازه نداشتیشون، اصلا خیال میکرد حالا حالش خوبه و اگر بخواد بذاره در منزل و حرم بره اشکالی نداره و الا اگر خب حالش نامساوی قطعا ایشون نمیرفت که مسلمه. بره. وقتی که آمد مرحوم پدر ما، یعنی تقریبا اوقات تلخی و اینهایی تقریبا بینشون پیدا شد و به والده گفت اگر شما میخوای حرم امام رضا بدی که ازت قبول بکنه، باید شما در بچه باشی و اینو نگه داری، نه اینکه بذاری بری حرم. اون حرمی برای شما قابل قبوله و اون حرمی رو امام رضا قبول میکنه که در آرامش باشه، بچه در اینجا مریض نباشه و شما از این نظر اگر بخوای امام رضا قبول بکنه، باید اول این بچه رو بایستی که مواظبت بکنی تا بچه رو. البته عرض میکنم ایشون عمدن نرفته بود و خیال میکرد حالا حالش حال مساعده و یه مرتبه انقلابی ظاهرا درش پیدا شد تا اونجایی که من در ذهن درست شد. حالا ما بلند میشیم، کجا میخوای بریم؟ میخوایم بریم معشر. باید بمونی در خونه. چی؟ کجا؟ تو خونه بمونم؟ فقط شما میری؟ ما رو نمیبری؟ فلان نمیکنی؟ میخوای نخوای ما میریم، یا علی چند نفر میشیم و یه اتوبوس میگیریم یا قطار میشیم میریم زیارت امام رضا. اینکه درست نیست. این درست نیست. شوهر اجازه داد درسته، اونم نه با شما با کفگیرا، نه با گوشکوب و نمیدونم از کنم رو لنگ کفش، نه خیر، از روی طیب خاطر و اینقدر شما رو به سری زدم که حلال حلالش به هوا رفت، از روی طیب خاطر هر کدام به جای خود، اون به جای خود، این هم به جای مرد اگر برود با وجود این که مسئله مهمتری داشته باشه خدا ازش نمیپذیره، زن اگر این کار رو بکنه خدا نمیپذیره. چرا؟ چون ما با خدا طرفی، با غیر خدا که طرف نیستی. با غیر خدا رو میشه کاریش کرد، این طرف و اون طرف کرد، اون طرف و این ور کرد، از این کارها خیلی میشه، اما خدا رو این طرف و اون طرف نمیشه کرد. لذا برای سلوک زن و برای سلوک مرد دو راه متفاوت قرار داده، این راه تو هم این راه. راجع به این قضیه خیلی مسئله دامنه داره که انشاءالله در جلسات دیگر در طول صحبت در هر مورد خاص به خودش خدمت مخدرات عرض می کنم که چطور اختلاف دو مسیر موجب اختلاف مقصد نمیشه. مسیر مختلفه ولی مقصد یکیست، مسیر مختلفه ولی مطلوب یکیست. بسیاری از موارد اتفاق میفته که افراد به شاگردان خودشون دستورهای مختلف میدن. در زمان مرحوم آقا همینطور بود، شما این کارو بکنید، شما این کارو نکنید، در مقابل شما این کارو انجام بدید، بعد موجب اعتراض. آه شما به ما اینو میگی، مثلا فرض کن فلان کار رو انجام بده، فلان کار اجتماعی رو انجام بده، فلان کار داخلی رو انجام بده، به او خلافش را میگید. خب او با شما فرق میکنه، موقعیت او با شما تفاوت میکنه. اگر قرار این تشخیص بده خب اینو میگی. این فقط اختصاص به زن و مرد نداره، نسبت به مردها هم همینطور. خصوصیات هر کسی متفاوت. به یکی میگفتن باید بری سر کار و کار کنی، به یکی میگفتن آقا باید تو خونه بنشینی و کار دیگه نکنی. اونجا کار کردن برای او حیاتی بود، رفتن در مغازه و پنجره را بالا کشیدن و نشستن و با مشتری سر و کله زدن، اینجا نشستن در منزل و کار نکردن برای هر کس. آه باید این کار رو انجام بدی، به یکی میگن نباید انجام بدی، به این میگن آه اینو باید در منزلت بیاری، به این میگن اینو باید از منزلت بیرون ببری. بنده دو دستور مخالف از آقا شنیدم، به یکی میگفتن بایستی که در منزلت شما صندلی و اینها بیاری، به یکی میگفتن باید مبل و صندلی رو از منزلت بیرون ببری. باید ببری بیرون. نشستن رسول خدا نشستن روی زمین بود، روی ماب که پیغمبر نمی نشسته، روی زمین. حالا بس که شما نشست، یه وقتی انسان مبل را، صندلی را برای رفع ناراحتی این را در منزل خودش قرار میده، آرتروز داره، ناراحتی داره یا ممکنه چیز بشه. خب یه وقتی نه، اصلا مبل میاره و کزا، نه مبل گذاشتن در منزل و اینها و روی مبل نشستن، این در سنت پیغمبر نبوده. پیغمبر فرمودن که من روی زمین می نشینم و دستور دارم که مانند بندگان بنشینم و امت من هم بیان از من تبعیت کنند. این دستور پیغمبر. آه منزل بدون مبل نمیشه. نمیشه. چرس. آه مردم میان عادت دارن به مبل، چرس. بنده نمیدونه. آه میان میگن این چه منزلیه، اینو دیگه بنده نمیدونه. بله یه وقتی عرض کردم لازمه. خود بنده اگر روی صندلی نشینم و مطالعه نکنم دیسک میگیرم، چون من ناراحتی کمرم دارم. اما همینطور روی زمین نشه. یکی آرتروز داره، بنده به خود اخوی بزرگتر آرتروز داره، گفتم شما چه روزی زمین نشینید؟ این سفر یک ماه پیش نشد. گفتم شما چه روزی زمین نشینید؟ برای زمین خوب نیست برای شما. ما یه مجلسی داشتیم با هم، بوده یکی دو ساعت طول می‌کشید. من گفتم که صندلی بیارید بذارید، گفتم شما برید. اینا می‌خواستشون، گفتم نه شما بنشینید صندلی، شما برو صندلی بنشینید. مسئله ضرورت اینها خب فرق میکنه، ولی بنده که ندارم فعلا تا بعد ما رو زمین میشینیم. درست شد این دستور. به یکی میگفتن باید بیاری، چرا باید بیاری؟ او جهتش رو بنده میدانم. اینطور نیستش که عرفان و سلوک یک حالت یک دنده خشک بی ترمز که هیچ چیزی را از مصالح و از مفاسد تشخیص نده و بعد بزنه و بره و بدون هیچ گونه تأمل. نه، خیلی عالی، خیلی دقیق، خیلی لطیف، خیلی درست. هر چیزی در جای خودش باید قرار بگیره. مرحوم آقا، من راجع به این قضیه حکایاتی دارم، البته الان دیگه وقت گذشته، یه مطالبی رو میخواستم تذکر بدم دیگه وقت گذشته، که انسان اینطور نیست که تصور کنه سلوک یک جنبه خشک مقرراتیه بدون هیچ گونه مسئله و جاذبه و بدون هیچ جهت. نه، هر چیزی رو در جای خودش رعایت کردن آن صحیحه و اون درسته، منتها و تشخیص درست باشه. این دو طریق مخالف، دو طریق مخالف است، ولی نتیجهش یکیه. مثل این که فرض کنید که دو نفر هر دو گرسنه، باید به این هر دو معده غذا رسوند، باید به هر دو غذا رسوند، اما یکی فلان غذا براش خوبه، یکی فلان غذا براش خوبه. شما یه ظرف غذا جلوی این میگذاری، یک ظرف غذا هم جلو میذاری، اگر بخواید با هم عوض کنه هر دو دل درد میگیرن. اما این برای اینم برای این، مقصود چیست؟ این که انسان سیر بشه و توان بدنی رو پیدا بکنه، این مقصوده. حالا نگه چرا شما اون غذا رو من میدی؟ خب اینو بخوری دل درد میگیری، شما اینو بخور سیر میشی، توان پیدا میکنی، دیگر احتیاجی به چیز دیگه نداری، اشتهای چیز دیگر هم نداری، شما هم اینو اگر بخوری همینه، در حالی که مختلفه. سلوک یعنی همین، یعنی دو نحوه غذا به نفس رسوندن، دو نحوه غذا به جان و به سر رسوندن که در مقصد و در غایت و در هدف این دو نحوه با همدیگه تلاقی میکنن. او مرد را میبره میرساند و این زن را میبره برسونه، و مقصودم رسیدن به غایت دیگه، به هدفه. انسان به اون مطلوب برسه چیکار داره؟ راش چیه؟ به شما میگن از این طرف برو به تهران میرسی، به شما میگن از اون طرف برو، هر دو به تهران میرسن، هر دو به یک جا میرسن. یه چند مطلبی بود که گفتم خدمت مخدرات عرض بکنم، و گرچه خب خود همین ها نیاز به توضیح زیادی داشت، ولی خب من به عنوان مختصر عرض کنم. این جلساتی که هست، در این جلسات مقصود فقط آمدن و رفتن و جلسه و یه دوره هم نشستن نیست. البته خوبه که اون افرادی که با هم رفیق هستن، اشتراک در مسیر دارن، هر از چند گاهی همدیگر رو ببینن، این خودش به عنوان یک اصل مطلوبه. اما آنچه که بیشتر در اینجا مورد نظر هست او این است که مطالبی که ممکنه و سؤالهایی که ممکنه برای بعضی از افراد باشه در ارتباط با مکتب عرفان و به خصوص طریقه مرحوم آقا، این مطالب مطرح بشه، سوالهای اگر هست پاسخ داده بشه، تا اونجایی که با عقل ناقص خود و با بضاعت مزجات خود میتوانیم در خدمت دوستان باشیم. این منظور برای این شرکت در مجلس، مجلس آمدن و رفتن و حالا گرده و دور هم بودن طبعا رو این مسئله نیست. من دیشب از مشهد مراجعت کردم، خدا شاهده که کار بسیار ضروری برای امروز داشتم در مشهد، و هرچه به من اصرار کردن که امروز رو شما بمان و این بلیط رو به تأخیر بنداز برای امشب، من برای این مجلس چون گفته بودم که این مجلس باید انجام بشه من قبول نکردم و مراجعت کردم، فقط به خاطر اینکه خب میبینم افرادی هستن مستعد، الحمدلله، خب باید اون مقداری که در توان داشت و اون مقداری که مهیا هست خب انسان دریغ نکنه. و همینطور مجالس روزهای اعیاد و روزهای وفیات، اینها مجالسی است که صرفاً به عنوان یک روزه و اینها نیست، اینها مجالسی است که خب افرادی که شرکت میکنند اینها باید بدانند که طبعاً اون کسی که بلند میشه بین و تو این میاد، خب اون طبعا یه هدفی داره، حالا خب میگیره میخوابه. مرحوم آقا در مشهد مجالسشون بین و تو این بود، خب بقیه نه، یه ساعت از آفتاب، دو ساعت از آفتاب، از شب، اینها. یکی از این آیان مشهد که الانم ایشون حیات داره گفته بود که تنها مجلسی که برای خدا در مشهد هست مجلس آسمان دوسینه، به خاطر اینکه بین الطلوعین اون موقعی که همه ما میخوابیم ایشون اون موقع مجلسشو میذاره. معلومه به خاطر دنیا و به خاطر این دکان دستگاه و اینا نیست، تابلو بزنن چاپ کنن، نمیدونم 5 روز فاطمیه در حسینیه فلان منعقد است، شرکت کنید فلان کنید. نه، تا حالا یک بار مرحوم آقا در زمان حیاتشون یه همچین تابلوهایی نزدن، یه همچین کاغذهایی این طرف اون طرف پخش نکرد. چرا؟ چون ایشون که اهلی حرفا نبود. مجلس بین الطلوعین، بین الطلوعین هم باید همه بیدار باشن. بسیار خوب، بفرمایید صبحانه و بعدم روزه و ذکر اهل بیت و بعدم هر کسی خوب به کارش برسه دیگه، که طبعا اگر بخواد مجلس طول بکشه این مسئله مورد چیز قرار میگیره دیگه. خب طبعا تغییر و تبدیل اینها واقع میشه. لذا خیلی از افراد آمدن یک ساعت مجلسینو به تأخیر بندازید، ایشون فرمودن همین است، هر کی میخواد بیاد، هر کی میخواد همین. خیلی از افراد آمدن و به ایشان گفتن که در طبقه بالای طبقه، خود بنده گفتم در طبقه بالای طبقه دیگه بسازیم، آقا جمعیت میرن تو کوچه میشینن. یعنی خیلی از روزهای اعیاد مهم مثل 13 رجب، 27 رجب، نیمه شعبان، عید قدیر، اینها، یا مثلا آشون، افراد می رفتن در همون کوچه می نشستن، تا وسط های کوچه افراد می نشستن و گاهی اوقات اصلا صدا نمی رسید. گفتیم که یه طبقه بالا بسازید این مردم بیان که در هر دو طبقه باشه. ایشون فرمودن همین است، یک آجر این طرف اون طرف نمیشه. همین جا بود نبود، هر کی می خواد زودتر بیان جا. خب این معلومی که برای خداست، این معلومی که بیا و برو و آل حسین یه درست کن و کارت چاپ کن و به هر کی میرسیدن یه کارت میدادن آتشش بیارید در حسینیه ما و روزهای جمعه دعای ندبه داریم و نمیدونم شبهای جمعه دعای چی داریم و نمیدونم فلان روزها و اعلامی ها همه در و دیوار و نمیدونم. این بازی ها نبوده توی کار آقا، اینا بازیه، مسائل نبوده. علا کل حال مرحوم آقا در اونجا در مشهد اینطور مطالب را بیان میکردن و ما در اون زمان که در مشهد بودیم طبق همین مطلب ایشان ما عمل میکردیم و هنوز هم که مجالس ایشون ادامه داره اون نظم و اون رعایت کافی را اونها انجام میدن. یکی از چیزهایی رو که مرحوم آقا خیلی تأکید داشتن این بود که هر شخص بچه ها رو پیش خودش نگه داره، یعنی کسانی که میان اینها، خب از یه طرف بچه رو که نمیشه نیاورد، باید بچه بیاد در این مجالس و از روحانیت مجلس استفاده کنه و اون هم نصیب خودش رو ببره و این اختصاص به فقط مردها و خانوم ها نداره، بالاخره بچه ها باید بیان و اونها هم طبق نصیب خودشون. ولی هر کسی ایشان می‌فرمودن بچه‌ش باید پیش خودش باشه و الا خب هرج و مرج لازم میاد. بنده در همین شب، در یکی از شب‌هایی که در اینجا رفقا بودن، مشاهده کردن که رفقا در حال دعا بودن، این بچه‌ها همینطور میآمدن میرفتن و حواس همه رو پرت کردن. خب این نباید اینطور باشه. و البته در بعضی از مجالس ایشان تأکید میکردن که خب بچه به هیچ وجه نباید بیاد، که خب مجالس ذکر بود و مجالس خاص خودش رو داشت که اصلا در اونجا از نظر روحی هم ضرر داره، یعنی برای خود بچه ضرر داره، چون حال در اون جلسه قوی است و بچه نمیتواند تحمل بکنه. لذا از این نقطه نظر در اونجا نمی بایستی که بچه آورده بشه. جهت دوم این که اگر بچه اونجا بیاد حواس بقیه پرت میشه، به جای اینکه جلسه جلسه سکوت باشه بچه شروع میکنه گریه کردن، خب دیگه چه جلسه ای شد؟ اصلا به طور کلی مجلس به هم میخوره و نمی بایستی که در اونجا اطفال آورده بشه. اما در مجالس روزه، مجالس عید، باید اطفال آورده بشه، منتها هر کسی بچه خودش رو باید کنار خودش نگه داره. این یکی از مطالبی بود که مرحوم آقا تذکر میدادند به اصطلاح در اون مطلب. مطلب دومی که ایشون تذکر میدادند این بود که افرادی که در اینجا صحبت میکنن همونطوری که شد، اینها همینطور روزنامه نمیخونن بیا برن بالا منبر و یک وقتی را بگذرونن. اینها حساب شده است و با تأمل چه شخصی در چه روزی صحبت بکنه. دوستانی که صحبت میکنن و میکردند، اینها میامدن پیش بنده آقا راجبه چه قضیه ما صحبت کنیم، چه مطالبی را مطرح کنیم، از چه کتاب های استفاده کنیم. و الحمدلله هم خودشون اهل فن بودند و اهل خبره و هم هر چی که به نظر قاصر میرسید من به اونها عرض میکردم. خلاصه اینها افرادی هستند که میان و میرن مطالعه میکنن و خلاصه بیکار نیستن که بیان اینجا صحبت کنن. خودشون زندگی دارن و خودشون مطالعه دارن و خودشون درس دارن. و خود بنده با 40 و چند سال سن وقتی که بنده میشینن از منبرشون استفاده میکنن. اینو بدون خیال نکنید دارم از روی تواضع میگم، نخیر، خدا رو شاهد میگیرم که رفقا وقتی که صحبت میکنن، بنده که حالا اونها از روی حسن نظرشون چه و ما بالاخره با اونها بحثی داریم و چه داریم، ولی بنده از منبر این رفقا استفاده میکنن. و بارها هم شده که راجع به عجز مسائل خب از اینها توضیحاتی میخوام و میبینم که این مطالبی است که هر جایی پیدا نمیشه. این رو شما بدانید، میخواید برید خودتون ببینید، مجالس دیگر هم برید ببینید، مسائل دیگر هم برید مشاهده کنید، ببینید آیا مطالبی که در اینجا گفته میشه هست در جای دیگه یا نه. در یکی از در همین سفر اخیری که بنده اهواز داشتم، یک روز جلسه خانوم ها بود و قرار بود که مجلس سوال و جواب باشه. یکی از این مخدرات که ظاهرا نمیدونم با شوهرش اختلاف داشته که چه داشته، خلاصه خواست به قدلیش سر ما بیچاره خالی کنه. یک توماری از اشکالات خودش رو با شوهرش آورد به حساب ما آورد و گذاشت این حرفا. خب ما هم که قرار بود که خب جلسه سوال و جواب باشه و منم گفتم که خیلی از این مخدره ما تشکر میکنیم و ممنون و این به اصطلاح کاغذ رو هم ما انتخاب کردیم، اولین کاغذی که بهش پاسخ میدیم این رو قرار دادیم. شروع کردیم یک به یک و خط به خط دقیقاً مطالب رو پاسخ دادن. یکی از سوالات و اشکالاتشون این بود که چرا هر وقتی که شما میاد اینجا شوهرای ما ساعت 12 میان تو خونه و نمیدونم زندگی به هم میخوره و چه میخوره. من گفتم والا این دفعه دوم بنده اهواز آمدم، دفعه اول 2 سال پیش بود، این دفعه دومه، اینم شب دومه، حالا کسی دیگه میاد بنده نمیدونم. بله این یکی. ثانیاً حالا این عرض کنم حضورتون که شوهر شما اگر فرض بکنید که بیاد و پیش همین رفقا دوستانی که میان اینجا دو کلمه از خدا و اینها بشنوه بهتره، یا بره کنار کارون و با مشغولیات دیگه. کدام شما راضی هستید؟ برید ببینید چه خبره. سوم اینکه اگر حالا خانواده خودتون اینها بیان تا سه بعد نصف شب بشینید اشکال نداره. حالا این بیچاره میخواد بیاد بره پای صحبت یا دو ساعت بشینه، دیگه زندگی به هم میخوره. خیال میکنم این خلاف انصاف باشه. یه سوال دیگه ایشون کرده بود، اینکه شما چرا در مطالبتون هی میخواید پدرتون رو مطرح کنید، هی ایشون رو میخواید مطرح بکنید، این همه افراد بزرگ هستن، این همه چه هستن؟ گفتم این هم کتاب های اینم خیلی جوابش روشنه. بنده در سرد معرفی پدرم نیستم، کتاب های ایشون خود ایشون داره معرفی میکنه. بنده کی هستم که بیام پدرم معرفی کنم؟ ایشون کتاب نوشته، دیگران هم نوشتن و قضاوت هم بر عهده خوانندگان و همینطوره. سوالات دیگه که خلاصه مسئله از همین قبیل بود، ما خیلی هم با آرامش و خیلی هم با متانت و خب تو هم با مزاح و اینها هم که خب علی کل حال ما به اصطلاح مسئله را تمام کردیم. در این مطالبی که در اینجا مطرح میشه، اینها مسائلی است که این رفقا و دوستان میخوان اون چرا که از مبانی و مطالب مرحوم آقا میشنون اینها رو بیان مطرح کنن، و اگر خلاف این بخواد باشه مورد اعتراض بقیه افراد قرار میگیره. بنابراین دو نکته در اینجا لازمه. یکی این که باید کاملا به مطالبی که منبری میگه انسان گوش بده و توجه کنه، صحبت نباید بکنه و دقت بکنه و مطلب را و جلسه را به عنوان یه جلسه ای که خب حالا بالاخره بریم ببینیم و چه خبره و اینها نگذرانه، که نه افرادی که متصدی هستند در این مسائلند و نه اینکه افرادی که شرکت میکنن اونها هم به خاطر این جهت اونها میان. این مطلب باید کاملا رعایت بشه که وقتی که یک منبری میاد پایین، اگر انسان سوال بکنه که خب بالاخره چی گفتن و چه مطالبی بود، خلاصه بتونیم ما پاسخگو باشیم و جواب بدیم و از مسائلی که مطرح میشه در اونجا خب کمال استفاده رو انسان در اونجا ببره. یا همینطور راجب مطالبی که مربوط به نظم مطلبه، این افرادی که در اینجا تعیین میشن برای نظم مجلس، چه از آیان و چه از خانوم ها، اینها رو ما از ایشون اینها تقاضا کردیم. اینطور نیستش که قضیه فقط یک مسئله از کنم که ریاستی باشه و این باشه و اون نباشه، نه. این بندگان خدا قبل از اذان صبح بلند میشن میان اینجا برای این مطالب و برای اینها. انسان باید که اینها رو ارج بگذاره و به تذکراتی که داده میشه خب طبعا باید انسان توجه بکنه. این مخدرات از پیش خودشون این کار نمی کنن و تقاضای ما بوده و طبعا این جلسه مال همه است، مال همه است. منتها خب انسان نگاه میکنه میبینه خب یه خانومی هست، خب مشکلات داره، فرض کنید که حالا بچه داره، حالا چطور با بچهش بخواد بلند شه؟ فرض بکنید که بیاد در اون موقع این کار انجام بده، اون کار بکنه، در رو ببنده، باز کنه، این تنظیم کنه، چه کنه، اون داره. خب یکی هست آمادگیش بیشتره، فرض بکنید که مسائل عرض میشود که از نظر روحی توانش بیشتره، از نظر عرض کنم که سایر مطالب و اینها من حیث المجموع. اینطور نیستش که حالا اینجا مدرسه ای باشه و ارگان و سازمانی و یه چوب و فلکی و یکی هم اونجا بگیرن و اونم ببندن و اونو چون نخه. این جلسه مربوط به خود خانم هاست، جلسه مربوط به هم هست و هر کسی باید ناظم باشه. هر شخصی در اینجا بایستی که ناظم به اصطلاح مجلس باشه و نیازی اصلا به تذکر نباید داده باشه. منتها از باب این که بالاخره یک فردی که در مورد مطالبی که پیش میاد اختلاف سلیقه‌ای پیش میاد، فرض بکنید که ممکنه مطالبی مطرح بشه، گاهی اوقات تغییر و تبدیل بخواد درش پیدا بشه، اینها میگن فرض کنی که فلان شخص هرچه فرض بکنی که بگه دیگه اون به اصطلاح مسئلهش. خب این از این نقطه نظر هست و رعایت این مطلب رو هم خب طبعا لازمه. یه مطلبی را که هست و باید به این مطلب هم توجه کرد، البته توجه که هست، منتها خب بعضی از افراد شاید مطلب به گوششو نرسیده باشه، این است که حداقل مرد نباید در زن در مقابل مرد تظاهر داشته باشه. فرض کنین که اگر یه جایی هست مردها هستن، زن نباید از منزل بیاد بیرون در مقابل مردها، یا اینکه فرض بکنید که در یه جایی چند تا مرد ایستادن، زن بره در کنار اونها مثلا شوهرش رو صدا بکنه، یا اینکه فرض بکنید که بلند صحبت بکنه. اینها هر چه زن بیشتر خودش را در عفاف و در خدا قرار بده که چشم مرد به او نیفتد، این برای نفس او و برای حال او بهتره. مثلا فرض کنید که اگر مجلس تمام میشه، این که مردها حالا فرض کنید که ایستادن، خانومها خوبه نایستن و برن و زود سوار وسایل بشن، یا اینکه در نه در اینجا در همه جا اگر منزلشون جلسه است، یا صبر کنن که مردها برن و بعد اونها بیان که در مرعا و منظر نباشن، این چهره چیز مناسبی نداره. صحبت کردن با مرد در حالی که سایر مردهای دیگه بشنون صحیح نیست. باید مسائل به نحوی ترتیب داده بشه که هرچه بیشتر این تحفظ و محفوظیت بهتر بشه، نه اینکه هی دامنه این قضیه هی بیشتر گسترش پیدا بکنه و دیگه مسئله اختلاط در رفت و آمد مرد و زن و چه بسا صحبت کردن و این حالت بی‌پروایی این ارتباط که هیچ صلاح نیست، این قضیه باید به طور کلی باید منتفی بشه. مطلب دیگری که تذکرش بسیار لازمه و متاسفانه من در سابق چه در سالهای قبل و همینطور دیگه به طور کلی من مطالبی میشنیدم، اون چرا که میخواستم خدمت دوستان عرض بکنم راجع به کیفیت لباس پوشیدن خانم‌ها در مجالس عروسی است. ببینید از نقطه نظر شرعی این مسئله هست که زن میتواند عریان در مقابل زن دیگه باشه، این هیچ از نظر شرعی اشکال نداره. فرض کنید که مانند این که حمام بره و یا اینکه به طور کلی این مسئله شرعا اشکالی نداره. البته اگر بخواد همین قضیه حتی در مورد مرد هم همینطور فرق نمی کنه، بخواد محرک باشه اشکال داره، چطوری که مرد هم برای مرد هم همینطور، از این نظر تفاوتی نداره. منتها در مجالس، مجالسی که به نام آقا و به اسم مرحوم آقاست و میگن شاگردان مرحوم آقا هستن، من شنیدم که افراد غریبه نسبت به این مجالس اعتراض دارن و این نکته رو باید کاملا دقت کرد که در مجالس سابق اون افرادی که مرحوم آقا بودن لباسهاشون همه لباسهای متین و سنگین و لباسهای پوشیده، منتها خب مجلس مجلس عزا نیست، مجلس مجلس فرح و شادی و سرور، خواندن اشعاری که خب این اشعار موجب فرح و سرور هست بدون جنبه تحریک این اشکال نداره. اون مقداری که ما مجاز هستیم از نقطه نظر شرع اون مقدار اشکال نداره، ولی اگر آواز بخوانن که خواست صداشون مرد بخواد بشنوه شرعا حرامه، یا اینکه به یک نحوی حرکاتی انجام بشه که این حرکات محرک باشه، خب این اشکال داره، ولی که نه اگر محرک نباشه اشکال نداره و ما نمیتونیم در این مسائل قدی سخت گیری داشته باشیم. در اون محدوده ای که یه وقتی یکی از همین که یک از دوستان ما ایشون در آمده بود در مشهد، آقای دکتر سجادی بود، در روز تولد بود. بعد صحبتی که در اونجا شد روز سوم شعبان، خب البته سوم شعبان مناسبتش مناسبت سید الشهدا است، یعنی خود عید توأم با نوعی حزن و بکا هم هست. البته این دیگه طبق معمول و اینها، خب افرادی هم که خب مدحی چیزی میکنن در ضمن یک چاشنی و یک زمینه از حزن و بکا هم خب طبعا میارن دیگه، مناسبت اصل سید الشهدا و مثلا سید الشهدا خب فرق میکنه. این بعد از جلسه دو عصبانی شد و میگه این چه مجلسیه، ما هم روزش باید گریه کنیم هم تو عیدش باید گریه بکنیم، اینا امروزی نیست. خلاصه داشت به مرحوم آقا میگفت ما آقا همش باید گریه کنیم. آقا یه خنده، مرحوم آقا خندیدن و به اون آقا گفتن آقا این دفعه دیگه شما یه خود بخندونید که ایشون هم رضایتش جلب چیز بشه. که حالا مجلس عروسی، خب ما نمیگیم که مجلس عروسی گریه کنید و سینه بزنید، در مجلس عروسی خب مثل خنده و فلان شوخی و این مطالبه، طبعا مناسبتش هم همینه، اما خب چه بهترین است که از حدود ما خارج نشیم. عرض کنم حضورت این که لباس های سنگینی باید باشه، لباس ها باید وزین باشه، تا اینکه ما بتوانیم برای دیگران الگو باشیم. امیدواریم که خداوند از همه ما قبول کنه. این قضیه را هم بگم، در زمان سابق شدن یکی از همشیرزاده هایشون عروسیش، یکی از عمه های ما خدا رحمتش کنه، ایشون خیلی متدین و مقدس و نکتگیر و نکته سنج بود و اصلا ایشون در مجالس عروسی شرکت نمیکرد به خاطر اینکه اصلا ناراحت بود و که مثلا چرا مثلا باید اینجور باشه، چرا این مد باید باشه، چرا این چیز باید باشه، چرا این عمل خلاف شرع باید باشه، و شروع میکرد در همون مجلس هم اعتراض کردن به اون افراد و طبعا از این گونه برخورد خیلی ها خوب راضی نبودن و خوشحال نبودن و نمیخواستن ایشون در مجالس عروسیشون دیگه شرکت کنه، تمایلی نداشتن به واسطه اینجا. یادمه وقتی که مرحوم آقا از مسجد آمدن منزل، شب بود، والده ما آماده بود برای اینکه با ایشون برن به اون مجلس عروسی، ما دعوت نداشتیم، ما هم تو منزل بودیم و قرار بود که با وسیله یکی از رفقا مرحوم آقا با والده رو ببرن در همون مجلس عروسی همشهزاده آقا. ایشون آماده بود و دیگه میخواست چادر سر بکنه که دیگه برن، مرحوم آقا دیدن آمدن و خیلی عصبانی هستن، مالن منزل هم پیچ چمدان بود. ایشون رفتن تلفن و شمارهشون رو گرفتن به دامادشون که شوهرخواهرشون میشد، گفتن که آیه کذاب همشیره رو دعوت کردن برای این مجلس یا دعوت نکردن که اعتراض میکرد بر ایشون؟ گفت نه دعوت نکردن. ایشون گفتن بسیار، گوشی رو گذاشتن روی کردن به والده، گفتن فلانی ما امشب نمیردیم، برو لباس رو در بیار، چادر تو بذار بسیار در بیار، ما امشب نمیردیم. همشیره را دعوت نکردن و ما هم نخواهیم رفت. ایشون رفتن لباساشون رو در آوردن و فردا خب خیلی بد شد دیگه، آقا نرفتن دیگه، همیشون چیز فامیل بودن دیگه، مثلا دایی در مجلس چیز شرکت نکرده و تعمد هم نکرده و خیلی دیگه خلاصه حرف و نقل شد. یادمه که فردا این همین مادر عروس که عمه ما میشه و با یه عده آمده بودن که اعتراض چرا کنم، من اون طرف حیات بودم، صدای داد آقا رو من از اون طرف حیات شنیدم که گفتن خجالت میکشید، غلط میکنید، فلان میکنید، شما به خاطر اینکه هر فلانی را بکنید توی مجلس خواهرتون رو دعوت نمیکنید، به جای اینکه برید لباس ها رو درست بکنید، که تبدیل عبارت ایشون این بود برکت و سبا، برکت و سبا یعنی باغ وحش، یعنی به جای اینکه اونجا باغ وحش درست بکنید میرفتید لباس ها رو درست میکردید که چرا اون به اصطلاح فلان خواهر که همچین زن مؤمنه متدینه اینها هست، به خاطر مثلا چرا اینها اینو دعوت نمی کنی؟ اون خلاص داد و بیدادشون با اونها بلند شده بود و ما میشید و خودشون هم همینطور بودن و مجالس خودشون هم از یک سنگینی خاصی برخوردار بود و توصیهشون هم این بود که انشاءالله امیدواریم که این مطلب رو هم دوستان و رفقا انجام بدن و ما باید بدانیم که فقط مجالسی که داریم، رفت و آمدهایی که داریم، اینها صرفاً یک جنبه ظاهری ندارد، بلکه یک بار فرهنگی هم بر این مجالس مترتبه. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده که بتوانیم بهتر و بیشتر نسبت به دستورات و مطالب مرحوم آقا مطیع باشیم تا اینکه فایده بیشتری ببریم. اللهم صل.